بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت آیات بیانات سوره مبارکه قلم را تقدیم می داریم. همان گونه که استحضار دارید در نوبت پیشین قسمتی خوانده شد که حضرت باری تعالی ماجرایی را با عنوان اصحاب الجنه مطرح فرمود. صاحبان و ساکنان باغ و بستان بسیار با نشاط و شاداب و پرمحصولی که پدر از کف می رود و فرزندان تصمیم اون می گیرن که سنت پایدار خیر اون رو قطع کنند و یه انحصارگرایی می کنند و خودخواهی و هیچ حاضر نیستن که خیری از این باغ و حاصل برای دیگران دست دهد. تصمیمشون رو گرفتند و صبحگاهان سپید دمان به آهستگی به نزد باغ آمدند با تصمیم قطع حقوق لازم واجب و غیر واجب دیگران از این سرمایه. همان شد که فاصبحت کسریم، از باغ نمانده است مگر خاکستری هنگامی که با آن مواجه شدند و بقیه ماجرا که خدمت دوستان عزیز خواندیم تکرار نمی کنم. بعد از اینکه این حکایت و این ماجرای آموزنده به پایان میرسد، خب ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بحث مفصلی است که الان آغاز میکنیم. من یک جمله رو فقط در تکمیل عرایض و مطالب نوبت پیشین با آیات گذشته عرض میکنم و ادامه بحث رو الان پیگیری میکنیم. زمانی خدمت عزیزان اشاره شده است که قاعده وجود از قواعدی که خداوند در هستی و در شریعت هم قرار داده است این است که گاه آدمیان عملی رو به قصد سودجویی انجام می دهند، اما حکم خداوند و حد خداوند معکوس مقابل اینها رو سد می کنند، یعنی نه تنها به خواسته خودشون نمی رسند بلکه محرومیت هم پیدا می کنند. این قانون کلی است که در بسیاری از موارد ما کشف آن کردیم و الا شاید در سراسر هستی هم ساری و جاری باشد. همان که گاه از آن بزرگان تعبیر المقابلت و به نقیض المقصود می کنند، مقابله با ضد مقصود انسان ها. مثال فقهی اون رو گاه خدمت دوستان بازگو کردیم. اگر کسی اقدام به قتل مورث خودش می کند، یعنی کسی که از دیگری ارث میبرد، به طمع ارث یه اقدام این چنینی انجام میدهد، اولین حکمی که در شهر صادر میشه القاتل لا یرث، قاتل میراث نمیبرد از مورث خودش، از مقتول. این اولین حکم. اگر به چنین انگیزه شومی اقدام کرد، همینجا مقابلش رو شهر میگیرد و دست اون رو میبندد. اگر احیانا کسی پا به حریم خصوصی زندگی دیگران میگذارد، شیطنتی میکند و رفتار زشتی انجام میشود و انگیزه هم طبعا تخریب این زندگی و رسیدن به کام این زن است، اگر چنین ارتباطی انجام شد، به اتفاق بسیاری و شاید عمده فقها در فریق شیعی و سنی، این زن بر این مرد ولو بعد از جدایی از شوهر حرام محبت، زنا به ذات البعل، زنا به زن شوهردار موجب حرمت ابدی می شود. این پا گذارد که به نوعی سیدی بکند از این زندگی، اما اولین حکم که میاد مقابلش قرار میگیرد شریعت منعش میکند برای همیشه. المقابلت و به نقیز المقصود. مصادیق زیادی داره این حکم و این قاعده، که ماجرایی که دیروز خواندیم هم از همین مقاصد، از همین موارد است. عزیزان، اون جمله زیبا را فراموش نفرمایید که خواندگوی مکرم فرمود خداوند ملکی دارد و فرشته‌ای دارد که صبحگاهان شبانگاهان ندا می کند این منادی و چنین می گوید، چنین ندایی رو دارد این منادی که اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. خدایا این فرشتگان به امر الهی بین آسمان و زمین ندا می کند که خدایا هر انسان منفقی رو که به وظیفش عمل می کند جایگزین کن در مال او، نه مانند آن بلکه چند چندان. خدایا تو خیر و برکات خودت رو شامل کن. به امر خدا دعا می کند، مستجاب است. و از اون سو می گوید و اعت کل ممسکن تلفا، خدایا اونها که به انگیزه جمع کردن دستشون رو پس می کشن تلف در مالشون، آتش به مالشون بیفکن. اینا دستشون رو پس میکشن، حقوق خدا و خلق رو نمیدن که جمع کنند، اما خداوند کاری میکند که بعد از آنکه جمع کردن یک جا برود. المقابلت و به نقیز المقصود فاصبحت کالسریم، همان میشود که خدمت عزیزان خواندیم. این نکته خیلی مهمیه و میشه رو این بحث فکر کرد، هنوز موارد این رو جمع کرد، این نکات کلی رو از این قاعده بیرون کشید که دیگه حالا شاید حال و حوصله محفل و انجمن ما در این حدود نباشه که بخوام من بیش از این وارد این بحث بشم. ماجرا به پایان رسید و خداوند هم فرمود درس‌هایی هم که باید گرفته بشه مطرح کردیم با همون روش تربیتی قرآن که همیشه زشت و زیبا را سیاه و سپید رو قرآن کنار هم میگذارد. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، آن سوی ماجرا را میگویند، روی دوم سکه را. اونها که به تمام تعهداتشون با پروردگارشون عمل کردند و عمل میکنند، اونها رو ذات حق مطرح میکند. همانا به راستی که برای متقین در نزد پروردگار ایشان جنات نعیم است. اینها به چه مقاماتی میرسند؟ اونها که در دنیا از جنت خودشون اونگونه استفاده کردن، اصحاب جنت. حالا اصحاب جنت واقعی کیان؟ اون جنت پایدار از آن کیست؟ از آن متقین. ان للمتقین عند ربهم، لطافتی داره که بعد از ماجرای اصحاب جنت، جنات النعیم رو خداوند مطرح میکند. خب متقین که میدانیم دیگه نیاز به توضیح بیشتری خدمت عزیزان نیست. اونها که کاملا حس کردن در وجود آسیب ها و خطرها رو دانستند و متوجه شدن که باید کاری بکنند، باید حرکتی انجام بدن، عیوب درونشون رو بشناسند، بین تمنیات و تمایلات نفسانی و ایمانشون اون حائل و حجابی که باید ترس و سپر و وقایی که باید قرار بدن از جهت اعتقادی قرار بدن که اسیر دام تمنیات نفسانی واقع نشن و قرار نگیرن. اونا که رذائل را در وجودشون پیرایش و فضائل را آرایش دادند، اینها متقین. متقین کسی است که رذائل را در درونش ریزش میدهد و فضائل را رویش میدهد. این یه تعبیر کوتاه برای نشان دادن حقیقت متقی و اهل تقوا. فرمود ان للمتقین عند ربهم، اینها چیزی که دارند، جزایی که دارند، جنات النعیمه. اما عند ربهمش محشر است. عند ربهم، در نزد پروردگارشون. یعنی خداوند وقتی میخواد پاداش اینها رو بگه چقدر زیبا مطرح میکند، اینها مقام اندیت پیدا میکنند در نزد پروردگار. عند ملیک مقتدر، خیلی حرف مهمیه این حرف. اینها به جوار حقیقی میرسند، به قرب حقیقی میرسند در نزد پروردگارشون. عند ربه، اونم نفرمود ان للمتقین عند الله، الله رو نگفت که هیمنه و هیبت الله وجود انسان رو بگیرد، صدفت الهی. ربهم، تعبیر لطیف ربوبیت میاد، پروردگارشون. اینها متقین نواخته میشوند، نوازش میشوند به لطف ربوبیت حضرت پروردگار. و چنین جایگاهی خدا برای اینها در نظر میگیرد. چیست؟ جنات نعیم است. کلمه نعیم مبالغه در نعمت است عزیزان. خب حقیقتا ما اونچه در دنیا داریم نعمت است و نمیتواند نعیم باشد. نعیم نعمتی است که به هیچ وجه من الوجوه ملال و کدورت و اناء و مشقت همراه اون تصور نمیشوند و ما چنین نعمتی در دنیا نداریم. هر نعمتی رو که شما در دنیا نگاه کنید، اگه علم همراه با مشقت و سختی ها و دود چراغ است به تعبیر قدما، اگر ثروت است، خب بالاخره میبینید صاحبان ثروت رو دیگه، وضعیت اینها، رسیدن اینها به کار و امور و زندگی و امور شخصی و غیرشون میدونیم بالاخره. اگر نمیدانم موفقیت هنریست، نمیدانم موفقیت ور، هر چی رو تو دنیا بگید، اگر تمام داشته های دنیاوی رو بگویید، همین که خود خداوند مطرح میکنه، جنات دنیا رو بفرمایید، شما تشمرید یه باقی رو از دوستان و بالاخره احباب و فرصتی دست میدهد و شما را دعوت میکنند و میرید تو این باغ، میچرخید بالا، میاید پایین، میگید به به عجب باقی، چقدر زیباست، چقدر آنیست، کاش ما فرصت میشد هر هفته خدمت میرسیدیم و اینجا میومدیم و دعاگو بودیم برای جان شریف حضرت عالی. اما شما نمیدانید چه گذشته. بیایید حالا بنشینید کنار دل این صاحب باغ، شروع کنه براتون توضیح بده. از روز اولی که این نهارها رو کاشته براتون شروع کنه به توضیح دادن، وقتی بیابی ها رو کشیده است، بدابی ها رو کشیده است، سرما را، گرما را، تحریص را، باکولی رو به قول عرض به خدمتون محلی های بعض از مناطق، تمام اینا رو بیاد برای شما توضیح بده، جنس رو دستش مانده رو دیر خریده، زود خریده، نمیدونم، وقتی همه اینها رو، مواجهه با این کارگر، مواجهه با اون کی، وقتی به شما توضیح بده، دیگه هم بارتون رو سوار ماشینتون میکنید، میگید خدافظ، دیگه خدمت نمیرسیم. وقتی زحماتش رو بدانید، مشقات رو بدانید، میبینید چقدر ایشان مایل است که این باغ را بالاخره واگذار کند انشاءالله. مثلا فرض بفرمایید هنگامی که میبینیم جنت دنیا رو، بعد انا و زحمات و مشقاتش رو هم که در کنارش میبینیم، شاید گاهی عطایش را بلغایش ببخشیم. حتی جنات و نعیم یعنی جنتی که سراسر اون نعمت هست و هیچ انا و مشقتی نداره، بدون هیچ مشقت. قبلا مشقت ها کشیده شده، متقین کارشون رو قبلا انجام دادند، زحماتشون رو در دنیا کشیدن که خداوند امروز جنات و نعیم به اینها میدهد با این رفاه و لذت. بالاخره نعمت های دنیا زوال دارد. جوانی اون رو میبینید، عمر رو میبینید، علم رو میبینید، موقعیت رو میبینید، جاه رو، همه اینها زوال داره. اینا نمیتواند نعیم باشه، اینا نعمته. اما نه، اون جنت، جنت و نعیم است بلا زوال، نعیم بلا زوال، نعمت های بدون زوال و بدون کاستی است که نصیب اهل تقوا و اهل ایمان میشه و میشه هنوز توصیف کرد به لذت این کلمه رو برد. فرمود ذات باری تعالی اینها خداوند سبحان برای این جماعت در نزد خیش جنات و نعیم رو مقرر میکند از آن متقین. بسیار خوب، بدون بالا اون فرمود افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا ما قرار میدهیم مسلمانان را مانند مجرمین، مسلمین را مانند مجرمین؟ این چه سؤالی است که در اینجا مطرح میشه؟ این استفهام، استفهام حقیقی که نیست. سؤال میکند خداوند برای تقریر و تثبیت یک حقیقت در ذهنها، بعد از این که فرمود این جزاء متقین، اونها هم که جور دیگری عمل میکنن، کذال کلا عذاب و لعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون، آیه قبلی، و عذاب آخرت رو چه کسی میتواند تصور اون بکند، سختی و دشواری اون رو، حالا اون درشتی عقوبت، این شیرینی لطافت رحمت الهی جا دارد که افنجعل المسلمین کالمجرمین. قهرن این چنین است، به وجدان و عقلتون مراجعه کنید، آیا گمان میکنید خداوند متقین مسلمین را با مجرمین چه مقدار تفاوت قائل میشود در پاسخشون، جزاشون و نتیجه ای که به سوی اینها میاد؟ اینجا مطلب مهمی است که باید خدمت دوستان من متذکر بشم. در این قالب سوالی به این جمله‌ای که می‌بینید اف نجعل المسلمین کالمجرمین، آیا مسلمین مانند مجرمینند؟ حالا مسلمین رو عرض می‌کنم، خداوند سبحان در نوع این ترکیبات قرآنی میاد عباراتی رو مطرح می‌کند که شاخص گذاری است، ارزش گذاری است، یعنی در قالب این جملات ارزش‌های واقعی رو مطرح می‌کند، ارزش‌هایی که انسان‌ها رو متفاوت با یکدیگر می‌کند و انسان‌ها رو از یکسان بودن به کناری می‌برد. بازتر و راحت‌تر عرض می‌کنم خدمت دوستان، ما در جامعه همگان را یکسان نمی‌دانیم، یعنی در جامعه امروز بشر وقتی نگاه می‌کنید انسان‌ها مساوی‌اند؟ نه، یعنی حرمت اجتماعی مساوی دارند، بهره برداری اجتماعی مساوی دارند؟ نه، ما هم پذیرفتیم این رو، یعنی میدونیم مساوات در میان جامعه انسانی غلطه، عدالت درسته، باید عدل حاکم باشه، یعنی هر کسی به میزان داشته های واقعی خودش برسه. البته همگان از منظر قانون یکسانند، یعنی در پیشگاه قانون همه انسان‌ها یکسان، اما میزان برخورداری، انتفاع، حرمت، کرامت اجتماعیشون طبعا نمیتونیم بگیم یکسانن، بلکه اینها به لحاظ تلاششون، به لحاظ خیلی از مسائل. اما جان مطلب اینجاست، در جامعه بشری و عرف بشری ببینید اون عواملی که مساوات انسان‌ها رو بالا پایین میکند، انسان‌ها رو برخوردارتر، مکرمتر و محترم میکند چه چیزهاییست؟ بیایید این را از هزار سال قبل نگاه کنید، تو جامعه خودمون نگاه کنید، جوامع مساوی ما نگاه کنید، در طول و عرض کره زمین نگاه کنید، ببینید چه چیزی موجب میشه که انسانها محترمتر، مکرمتر، جایگاه والاتری داشته باشن. چی میشه؟ اولین چیزی که بدون شک به ذهنتون میاد زر است، پول، مال، سرمایه است. یعنی میبینید اونها که دارند احترام بیشتری دارند در سراسر کره زمین. حرف اینها جلوتر، حالا این رو در ابعاد کلانش نگاه کنید، بگید نمیدونم کشورهای پیشرفته اقتصادی، عرض به خدمتون نمیدونم در ابعاد فردیش نگاه کنید، فرقی نمی کنید، سرمایه‌داران بزرگ رو ببینید در دنیا، تراس ها رو ببینید، کارتل ها رو ببینید، تمام این بنگاه های اقتصادی این چهنی رو ببینید. یعنی وقتی نگاه میکنیم میزان جایگاه، برد اجتماعی، موقعیت و منزلت یافتن، حرف اول رو زر میزند، حرف اول رو پول میزنه در دنیا. این عامل امتیازدهی و بالا پایین شدن انسان هاست. این همانه که قصه این قصه بر دلها همیشه نشسته و خانه دل صاحبان حقیقت را شکسته. یعنی این ماجرایی است که میبینیم عجیب به دل آمده است که بگویند فصاحت و صحبان و خطب لمقلت و حکمت و لقمان و زهد ابن ادهمی از اجتماع فی المرء و المرء مفلسون فلیس له قدر به مقدار درهمی. شاعر عرب بیاد هزار سال قبل بگه، نمیدونم 800 سال قبل بگه، اگر فصاحت صحبان ابن وائل اولین خطیب عرب را داشته باش، حکمت لقمان را داشته باش، هنر ابن مغله خطاط صاحب شش خط رو داشته باشی، اگر چنین و چنان رو داشته باشی، اما اگر حساب بانکیت خالی باشه، مفلس باشی، هیچ جایگاهی تو اجتماع نداری. فلیس له قدر به مقدار درهمی. حالا ببینید، این نه این که کلیت دارد، اما عمومیت داره، متاسفانه در طول تاریخ بوده است، الان هم قصه همین است. یعنی شاخص اول رو میبینی چی تعریف کردن تو دنیا؟ ماله. شاخص دوم قدرت، یعنی اونها که موقعیت و جایگاه، قدرت، جاه، به تعبیر روایات ما جاه، بتونم جاه دارن، قدرت دارن. خب اینا حرفشون بروست، وارد مجلس میشن، جاشون مشخصه، احترام، کرامت، حرمت. این دوتا عامل اصلی بوده است. حالا عوامل فرعی دیگه هم داریم به دنبالش میاد، اما شاخص و میزان اعتبار دهی اینها بوده است. خداوند سبحان در قرآن این شاخص ها رو به هم میزند عزیزان، تقسیمات و ارجمندی انسان ها رو بر معیارهای دیگری تعیین میکند، میگه اینا رو بذارید کنار، اینا امور چیست؟ امور اعتباری. اینا امور اعتباریه، امروز هست، فردا نیست. اعتباریات به انسان باها نمیدهد، ثابتات به انسان باها میده. یعنی چی؟ یعنی بیایید عمل کردها را بسنجید، بیایید بگید ام نجعل الله، آیا ما قرار میدهیم اونها که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن مانند مفسدین؟ عمل ایمان و عمل صالح افساد یه طرف، ام نجعل المتقین کالفجار، آیا متقی با فاجر یکیست؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا مسلم با مجرم یکیست؟ یعنی اون عاملی که مساوات را به هم میزند در قرآن میشه ایمان، عمل صالح، تقوا، تسلیم خداوند شدن. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا، آیا مؤمن و فاسق یکیست؟ لا یستوون، اونو که تساوی را به هم میزند ایمان و فسق است، نظر است، نجا هست و اعتبارات اون چنانی است. اینها امور حقیقی هست، یعنی در نزد پروردگار وجود و اونها که چون حق چنین نگاهی رو دارند، دانش آموخته و در ساموخته این مکتبند، ارجمندی و کرامت انسان ها با این شاخص ها تعیین و تعریف میشه، با ایمان، عمل صالح، تقوا، تسلیم خداوند شدن. اینا میان بالا این گروه. از اون طرف مفسدین، فاسقین، فاجرین میرن پایین، ارجمندی نمییابن، جایگاهی پیدا نمی کنن. خیلی این ترکیبات قرآنی ترکیبات زیبا و عجیبیست. اگر این را جمع کنیم حدود 10 تا 12 تا 17 تا در قرآن هست، این ترکیبات این چینی که مساوات را خداوند به هم میزند و شاخص امتیاز بندی را تعیین میکند و تعریف میکند. من جمله اینجا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا مسلمین مانند مجرمینند؟ کلمه مسلمین نقطه مقابل مجرمین مشخص اینجا که مراد از این کلمه، کلمه مسلم به معنای مسلمی که الان میگیم، یعنی اصطلاح کلمه ای نیست، یعنی مراد از این مسلمان نیست صرفا کسی که بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. مراد این نیست صرفا. این کلمه معنای لغوی رو اینجا دقیقا میرساند به قرینه مجرمین که الان توضیح میدم. کلمه اسلام، مسلم، گاهی خدمت دوستان اشاره شده است. مسلم ریشه این واژه از چی میاد؟ دو احتمال در این کلمه وجود دارد، یعنی از دو چیز گرفته میشه. یکی از همان گرفته میشه که الان دوستان میخواندند و بالاخره این صبحگاهان و شبانگاهان که عرض ارادت به ساحت وجود نازنین حضرت مولانا الحسین میفرمایید از سویدای جان میگویید سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، تکرار میکنید، تثبیت میکنید تو وجودتون که حسین ابن علی، با هران کسی که با تو جنگیده است میجنگیم و با هران کسی که با تو سازگاری و صلح داشته است سازگاریم و صلح میکنیم، آشتی میکنیم. سلم نقطه مقابل چیست؟ حرب است. ریشه کلمه اسلام از ماده سلم می آید، مسلم از ماده سلم می آید. مسلم یعنی من دخل فی السلم، اون کسی که از در آشتی نه از در جنگ وارد شده است. با کی؟ با خدا. مسلمان آن کسی است که با خدا هیچ ناسازگاری ندارد، هیچ چالشی نداره با ذات باری تعالی، کاملا در سلمه، کاملا در رعایت حقوق، آرامش، سازش. یعنی چه؟ بالاخره اگر این خطوط مرزی رو در نظر بگیرید، حالا خبر میدن آقا این پاسگاه مرزی یک تجاوزی کرده، تیری انداخت به مرز ما، نمیدونم اومد چند کیلومتر تو این مرز، وارد شد تو مرز ما. میگن آقا زود با دولت مطبوعش سفیر شو بطلبید، طلب کنید چیه؟ اعلام جنگ میخواید بکنید؟ چه مرزهای ما را زیر پا گذاردید و رعایت نکردید خطوط مرزی را. سلم با خداوند سبحان، مسلم اون کسی است که حدود و مرزهای تعریف شده الهی را نگه می‌داره و پاس می‌داره. این میشه مسلم، پا نمیگذاره تو اون حدود الهی. اگر خدا فرموده است لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نمیشه به مال یتیم. لا تقربوا الزنا، نزدیک نمیشه حتی در فکر و خیالش و و و همه این موارد رو. پس مسلم اون کسی است که کاملا حدود خداوند رو نگاه داشته است. سلم با ذات باری تعالی دارد. در نهایت آرامش و صلح با پروردگار خیش زندگی میکند. خیلی معنای زیباییش. نقطه مقابلش اون کسی که اینو نداره حرب داره با خدا. داره حرب میکند بازم. میجنگد. به همین خاطر میبینید به رباخاران قرآن چه میگویند؟ میگوید اعلام جنگ با خدا بدید. ربا میخورید اعلام جنگ با خدا بدید. یعنی مرزهای الهی را چه کردید؟ زیر پا گذاشتید. بس بسم الله بچرخ تا بچرخی. ببینیم پایان کارتون به کجا میکشد. این یه معنای مسلم است. معنای دوم مسلم از ماده سلم که نه سلم می آید. و رجلن سلمن لرجلن هل یستویان مثلا؟ سوره مبارکه زمر این رو خداوند جا مطرح می کند. این واژه رو کلمه رو سلم یعنی ششدانگ. ششدانگ این ملگاه مشاعه دیگه. یه دنگ از شما نمیدارم، دو دنگ از یک کسی، چهار دنگ از یک کسی است. اما اگر ششدانگ این ملک از آن یک کسی بود، این ملک سلمه. تو اصطلاحات و حالات و هوایی که بالاخره بودند و بردهداری و چنین و چنان، گاهی برده دو دانگش از یکی بود، دو دانگ از یکی بود، تقسیم میکرد ساعت کاریشو. یکیش میگفت برو، یکی میگفت بیا، یکی میگفت بنشین، یکی میگفت بخور، گاه گیج میشد. اما یه عبدی که این تمام وجودش از آن یک مولا بود میشد سلم. مسلم یعنی آن کسی که ششتانگ وجود او از یک مولاست. از یک مقام امر میپذیرد، نهی میپذیرد، دستور میگیرد و بس. کار ما با یک کس افتاه و دست و بس. این میشه مسلم. تمام وجودش در اختیار حضرت رب. دیگه از جای امر و نهی نمیگیره. دیگه کسی نمیتواند در او امر براند و حکم براند. خیلی لطیف. یعنی همین کلمه رو ما بشناسیم، همین رو بفهمیم، چه لذت هایی در پس این فهم این معنا و تحقق این معنا وجود داره. پس فرمود اف نجعل المسلمین کالمجرمین، به این معنا که عرض کردم خدمتون. این مسلم در حقیقت میشه چی؟ همون که الان بالا گفتیم، ان للمتقین عند ربهم. پس مسلم میشه متقی. در حقیقت متقی میشه چی؟ مسلم، اون کسی که وجودش را تسلیم پروردگار کرده است. فرمود آیا ما مسلمین را، اونها که چنین وجودشون به صلح و به نوعی سازش ها و پروردگارشون و تسلیم پروردگار کردن، مانند مجرمین بدانیم؟ مجرم بریدگان از خداوند، اونها کاری با خدا ندارن، نه تسلیم پروردگارشون هستن، نه وجودشون رو دادن به هر کسی. در اینها بهره‌ای داره. افرعیت من اتخذ الهه و هوا. اینا هواهای نفسانیشون نار موسده است که اینا رو میکشد. دیو شهوت، دیو آز، دیو خشم، اینا رو میکشد هر سوی میبرد. اینا صد تا صاحب دارن تو وجود خودشون. مجرم اون کسی که از حق و وحدانیت حق میبرد به صد جا وصل میشه. فرمود آیا اینها یکسانند؟ خب پس مشخص شد عامل ارزش گذاری تسلیم و جرم است. مجرم جایگاه و کرامتی ندارد. مسلم در اوج کرامتمندی است. افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ آیا ما اینها رو میخواید مثل هم قرار بدیم؟ هرگز اینطور نیست. گاهی هم مثل آیه که عرض کردم خودش جواب رو خدا میده، گاهی به ذهن ما میگذارد. یعنی جواب هست میشه چون روشنه. یعنی هرگز این کار رو نمی کنیم. فلا نجعل، مثلا این کار رو نمی کنیم. افا من کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون. آیا یکسانن؟ نه یکسان نیستند. اینو سریعا قرآن گاه پاسخ می دهد. ما لکم کیف تحکمون، خودتون بنگرید و نگاه کنید. ما لکم کیف تحکمون، چی شده از شما را که چنین حکم می کنید؟ بیایید خودتون درست حکم کنید. ما لکم کیف تحکمون، چرا به غیر این حکم می کنید و عمل می کنید؟ چرا انتخاب درست نمی کنید؟ ام لکم کتابون فیه تد رسول. تکان دهنده این آیات خیلی ساده است. مفسرین هم گفتن از کنارش رد شده اند، اما خیلی حرف تو این آیات. ام لکم کتابون فیه تد رسول، به چه دلیلی فضیلت و حقیقت رو رها کردید؟ به چه دلیلی ملتزم به تقوا نیستید؟ به چه دلیلی به جرم و تعدی و تجاوز به حدود الهی تن داده اید؟ چه مدرکی دارید که شما رو تضمین کنه و تأمین کنه؟ به کجا اعتماد کردید؟ از کجا چنین چیزی رو درس گرفتید؟ این رویه غلط را ما لکم کیف تحکمون برمیگرداند به وجدان و فطرت انسانها را. میرد سراغ دلیل فطرت. برید به عقل و وجدانتون مراجعه کنید. آقا کدوم درسته؟ فجور و لاابالیگری کسی را به جایی میرساند یا پاکیزگی و تقوا و فضیلت کدوم انسان را به سرمنزل میرساند؟ کدوم میرساند انسان را به عند رب بهم به اون منتها الیه وجود انسان؟ کدوم به تعبیر عامیانه جواب میده؟ امروز و فردا ما لکم کیف تحکمون. برید به فجدان و فطرت خودتون مراجعه کنید. ام لکم کتابون فیه تدرسون. ام لکم کتابون فیه تدرسون. نکند که شما برای شماست کتابی که در اون کتاب تدرسون، مدارسه میکنید، درس میگیرید از اونجا. اگر بگوییم مالکم کیف تحکمون یعنی رجوع به فطرت و وجدان و عقل، یعنی برید سراغ دلیل درونی خودتون، بعدی میشه دلیل بیرونی و دلیل نقل. آیا نقلی سندی دارید برای این انتخاب روشتون؟ ام لکم کتابون فیه تدرسون. آیا مدرکی دارید که این روش رو انتخاب کردید؟ جرم را به جای تسلیم، فجور را به جای تقوا. این روشتون مستند به یه چیزیست؟ خب بگید به ما کجا گفته است؟ کدام منطق گفته است؟ کدام انسان گفته است؟ کدام نقل گفته است؟ کدام خرد گفته است که انسان از فجور و لاابالیگری، پای بر حدود خدا و خلق گذاردن به جایی رسیده؟ سند بدید که ما هم بیام دنبال همون حرکت کنیم. سند بدید به ما. خیلی زیباست. ام لکم کتابون مکتوبی سندی فیه تدرسون، که در اون تدرسون مدارسه، درس، فراتر از خواندن و تلاوت و دانستن و تعلیم و تعلم. خود این واژه یه ویژگی بیشتری میرسه، گوشته از اون که اون فیه هم جنبه تعلیل داره. فیه تدرسون گاهی مثال زدیم خدمت دوستان عزیز. ببینید این جامعه وقتی که این تار و پودش از هم جدا میشه، این لباس و این پارچه، بعد میگید این پارچه لباس چی شد؟ مندرس شد. احسنت بر شما، میگید مندرس شد. درس هر جور خوندنی نیست، درس خوندن جدی علمه، یعنی در حدی که انسان فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. یعنی وقتی انسان تار و پود یک مطلب رو زیر و رو میکنه میشه چی؟ میشه درس. میشه درس. اینی که ما کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و آیه شریفان اولایین به ما کنتم بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. میخواید ربانی بشید؟ ربانی چی؟ یعنی مربای به تربیت الهی، یعنی دست پرورده مکتب وحی. میخواید اینطور بشید؟ راهش اینه تعلمون الکتاب. بیاید کتاب را تعلیم بگیرید، بیاید قرآن کار کنید. اما نه فقط تعلیم بگیرید، بما کنتم تدرسون، درس بگیرید قرآن را. درس قرآن گرفتن نه علم قرآن گرفتن است، فراتر از آن است. بیاید برید درون قرآن، تو تار و پود قرآن، بیاید تو تار و پود این حقایق الهی برید، آشنا بشید با اون جزئیات، آشنا بشید با این، یعنی که واقعا نیست، در حیات اجتماعی مسلمانان وجود نداره، نه تو شرقش نه تو غربش. تو حیات اجتماعی 1 میلیارد خورده مسلمان درس قرآن نیست عزیزان. ممکنه علم قرآن باشه، یعنی تعلیم قرآن باشه، اما تدریس قرآن نیست. مگری بالاخره گوشه این کناری یه چیزی بالاخره وجود داشته، ولی درس قرآن ندارن مسلمان ها. لذا توقع هم نیست که ربانی بشن، چون از راه وارد نمیشن که ربانی بشن، ربانیون نمیشن. اونی که بیان تو حقیقت قرآن فرو برن، اجزاء وجودی قرآن رو بشناسن، ارکان وجودی قرآن رو، خلق قرآن رو، خلق قرآن رو، عقاید قرآن رو، حکم قرآن رو، دنیای قرآن، عقبای قرآن، سیاست قرآن، اقتصاد قرآن، همه چیز رو از درون این درسش کنن، نتیجه اون میشه ربانی بودن. الهی میشن، به تربیت الهی تربیت میشن. پروردگارا به عظمت قرآن و به روی قرآن توفیق درس قرآن رو به ما عنایت بفرما و نعمت خودت رو از ما دریغ و مضایقه مفرما. فرمود ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون، آیا شما یه مدرکی دارید، یه نقلی دارید که بعد برای شما چنین چیزیست که بیایید و انتخاب کنید این روش را این روش را بنابر این دلیل؟ آیا شما قوه تأخیر و انتخاب دارید؟ آیا مدرکی دارید، نقلی دارید که این راه را به جای این راه انتخاب کنید، رذیلت را به جای فضیلت، کذب را به جای صدق، خیانت را به جای امانت؟ کو دلیلتون که شما این گونه انتخاب میکنید؟ ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامه ان لکم لما تحکمون. داره به نقد میکشه خداوند، محاکمه میکنه وجدانها و خردها را و انسانها را. ام لکم ایمان علینا بالغتون، آیا واقعا، خب بالاخره ببینید اول بحث بحث فطرت و وجدان و بعد دنبال نقل، حالا این مقدار عرفی میشه قضیه، آیا کسی قسم حضرت عباس بهتون خورده است که راه این است و تأمین کرده است مثلا شما را؟ به زبان عرفی عرض میکنم مطلب رو. ام لکم ایمانون علینا بالغه الى یوم القیامه، آیا یک کسی به شما تعهدی داده، قسمی خورده که اگر هر کاری بکنی طوری نمیشه و ما هستیم، هوای شما را داریم؟ آیا کسی از شما حمایتی کرده است که این راه درست است به مقصد میرسد؟ نه، هیچ چنین چیزی وجود نداره. قانون الهی ثابت و راسخ است. من یعمل سوءا یجزبه تکون نمی، هر کی باشی، پیامبر باشی یا امت باشی، امام باشی یا مأموم باشی، قانون الهی یکسان است. من یعمل سوءا یجزبه، هر کسی که رفتار سوءی را انجام میدهد جزای اون را خواهد دید و خداوند با هیچ کس خویشاوندی ندارد. ولو تو هم که باشی پیامبر، ولی ان اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو هم شرک بورزی عملت باطل. ام لکم ایمانون، ایمان یمین دیگه، قسم و سوگند. و آیا شما کسی در مقابل خداوند قسم یاد کرده است برای شما، یک یمین بالغی الی یوم القیامه، یک قسمی که تا قیامت بماند و اثر برای شما داشته باشد، آیا چنین چیزی وجود داشته است؟ ان لکم لما تحکمون، چی شما حکم میکنید؟ به راستی دارید به چی حکم میکنید؟ بر اساس چی مسیر خودتون رو به جرم انتخاب کردید؟ پیامبر سلهم ایهم بذالک زعیم، پیامبر از اینها سوال کن. مجدد تکرار میکنم، ابتداعا وجدان رو به محاکات و محاکمه کشید، اونگاه به دلیل نقل اگر دارید بیارید، بگید واقعا چه دلیلی دارید برای این که فجور آینده ساز است برای انسان، چه دلیلی دارید که لاابالیگری انسان رو به مقصد میرساند؟ خب بگید ما هم استفاده کنیم، ما هم بهره ببریم، مزایقه نکنیم. ما هم بگید آیا واقعا چه تضمین عرفی برای این کار دارید؟ این هم خیر. چهارم سلهم انهم بذالک زعیم، بپرس پیامبر آیا کسی هست که ضامن اینها باشه، کفیل اینها باشه؟ بگه برید هر کار تو دنیا میخواید بکنید، بعد فردای قیامت ما هستیم، ما هواتون رو داریم، نمیگذاریم که هیچ مشکلی برای شما پیش بیاد. کی میخواد این حرف رو بزنند؟ هنالک الولایت لله الحق، در اون عالم ولایت از آن خداوند است و بس. الامر یوم اذن لله، امر فقط در نزد خداست، کسی صاحب امری نیست اونجا، صاحب اختیاری نیست. اگر شفاعتی در عالم قیامت وجود دارد و اگر بحث شفیعان به صحنه می آید در عالم قیامت، اون هم از مقولات ولایت الهی است. منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، این اذن خداست. اگر خداوند اذن رخصت ندهد که یرب محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ کاری برای کسی نمیماند، پیامبران همان روز سر در گریبان دارند. مگر اذن الهی باشد، امر الهی باشد که مقوله‌ای به نام شفاعت بعد معنا پیدا کند؟ و الا که معنی پیدا نمی کند چنین چیزی. فرمود سلهم ایهم بذالک زعیم. زعیم یعنی اون کسی که زعامت میکند، اون کسی زمانت میکند، اون کسی که کفالت میکند. ایهم بذالک زعیم ام لهم شرکا و فلیعتو و شرکاهم ان کانوا صادقین. آیا غیر خدا کسی رو پیدا کردن که امورات چون میخواد انجام بده؟ آیا شرکایی در کنار خدا دارند؟ صاحب اختیاری پیدا کردن که او میخواد در قیامت حکم کند در کنار خدا؟ بسم الله. بیارید اگر کسی دارید و میتوانید معرفی کنید. اگر لات و منات و عزایی دارید که گمان میکنید اینها شریکن، مطرحشون کنید. آیا چیز دیگری اگر دارید که گمان میکنید شریکن در کنار خداوند و حکم و امر و فرمان میراند در قیامت، عرضه کنید. ام لهم شرکا و فلیعتو به شرکاهم ان کانوا صادقون. الله اکبر. یه جمله خداوند میگه دیگه تکان میده. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. یوم، یوم منصوب قطعا عامل محذوفی دارد که اذکر یوما مثلا یاد کن پیامبر و به اینها تذکر بده. یومی را که یکشف عن ساق، کشف می شود از ساق. یکشف عن ساق، این یکشف عن ساق، کشف از ساق یعنی چه؟ ساق یه معنا اولی شما رو که به ذهنتون میاد میگید ساق پا، ساق دست، همین بالاخره اون نه استخوان بزرگ و همین که عرض به خدمتون بین زانو و کف پا رو بالاخره اون استخوان خاص رو میگیم ساق. ایمان معنای دوم ساق یعنی اصل یک چیزی که ما ساق، ساق نسبت به گیاه به کار میبرید، ساق و شجر، اون تنه درخت رو میگیم ساق و شجر در کلام عرب. یوم یکشف عن ساق، بدونید پیامبر یادآوری کن روزی را که کشف از ساق می شود. به هر دو معنا دقت کنید، خیلی تکان دهنده معنای اول. در کلام عربی این اصطلاح وجود دارد، در پارسی هم ما این روش رو داریم. وقتی کار خیلی جدیه میگن باید چیکار کنید دیگه؟ میگن باید آستین همت رو بالا بزنید، باید آستین همت رو بالا بزنید که کار خیلی جدی و سنگینه. اصطلاحی داریم در کلام عرب به نام جر و زیول، شمر و ساق. این اصطلاحات دقیقا همینه، یعنی دامن بالا زدن، آستین همت بالا زدن. به تعبیر عامیانه قدیمی ها پاشنه گیوه رو بالا کشیدن. یعنی وقتی کار جدیست، خیلی جدیست دیگه، دیگه اینجا دیگه شمره به زی، شمر و زیوله، باید دیگه کامل. این معنای اول. یوم یکشف عن ساق، پیامبر یادشون بیار عالمی را که آنچنان جدیست، آنچنان جدیست که پرده از ساق برداشته می شود. یعنی دیگه انسان ها آنچنان به تکاپو می افتن، به دست و پا می افتن که آستین بالا میزنن که شاید بتوانن گریمشون رو به در آورند. یک شفانسا این سو میزنن، اون سو میزنن، شاید بتونن کاری بکنن. اگر تو دنیا خفته اند اونجا چی میشن؟ بیدار میشن. اگر تو دنیا به کسالت، اونجا آماده. این جمله عجیب رو که خدا در قرآن میگه، در دنیا خداوند ما را صدا میزند، شب و روز صدا میزند، لحظه لحظه صدا میزند ما را. عزیزان عجیب و دعای الله، قرآن میگه جواب بدید دعوت خدا را، که این دعوت کنند الهی، دعوت کنندگان الهی آن با آن دارن شما را صدا میزنند، چرا جواب نمیدهید؟ عجیب و دعای الله، اعتنا نمی کنند انسان ها، جواب میدن گاهی جواب نمیدن، دیر زود بالاخره کند. همونا این که جواب میدن باز یه روز جواب میدن، یه روز دیرتر جواب میدن، یه روز زودتر جواب میدن. سلام خدا. در حال هوای این روزی که خدا داره مطرح میکنه، میگه روزی است و عالمی است که یوم یقوم الناس لرب العالمین، یتبعون الداعی لا عوج له. اینها یوم ینادی المناد من مکان قریب. اون عالم عالمی است که به مجرد این که ندای الهی و دعوت الهی میاد، تمام خلائق گوش به فرمان حق حرکت میکنن، اما دیگه فائده‌ای براشون نداره. اون روزی که باید حرکت میکردن حرکت نکردن، اون روزی که باید اجابت میکردن اجابت نکردن. اما اونجا محیان از خواب بیدار شدن، آمادن، یوم یکشف عن ساق، دیگه تنبلی ها به کنار رفته است و به تکاپو افتادن، به دست و پا افتادن که یک کاری بکنن. و یدعون الی السجود، اونگاه دعوت میشن به سجده برای خداوند. اما فلا یستطیعون، الله اکبر، اونجا دعوت میشن به سجده برای پیامبر. در روایات داریم این سجده در اینجا مطرح میکند ذات باری تعالی، سجده بر جلال و جمال و تجلیات خداوند در عالم قیامت است. این دیگه سجده نماز نیست، سجده شکر نیست، این سجده‌ای که می‌بیند به خاک می‌افتد از محبت حق، از جلالت حق، جمال جانان، کمال جانان. اینها یدعون الی السجود. اما یک گروهی از عزیزان در همون عالم، کلا انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون، تو اون عالم در حجابند، لذا اینا نمیتونن سجده کنن. یدعون الی السجود فلا یستطیعون، در اون عالم نمیتونن برای خداوند سجده کنن. در اون عالم حقایق اینا نمیتونن برای خداوند سجود کنن و خضوع کنن و خضوعی نشان بدن از خودشون. چرا؟ اینها در ادامه بعدی و ادامه آیه هم یک کلمه رو بگم میماند سخن، خاشعتن ابصارهم، اینایی که نمیتونن خشوع کنن، خضوع کنن برای خداوند سجده کنن تو اون عالم، اما میبینی خاشعتن ابصارهم، چشمهاشون عجیب است. یه تعبیری داریم گاه قرآن میگه اینا نگاه میکنن با طرف خفی. گاهی دیدید یه لحظه یک صحنه ترسنگیز و وحشت‌آوری، انسان میخواد بهش نگاه کنه میترسه نگاه کنه. این تجربه کردید؟ گاهی اینکه آهسته آهسته ممکنه نگاه رو برگردنیم، چشم رو برگردیم ببینیم هست یا رفت. این هست یا چطوره؟ این میگن طرف خفی، جوری میشه که اینها نمیتونن نگاه کنن صحنه‌های قیامت رو، با طرف خفی نگاه میکنن، با هزاران هزار دلواپسی و دلخوره. خاشعتن ابصارهم، چشم ها فرو افتاده، ذلیلانه. ترهقهم ذله، رهقه به معنای پوشاندن و فرا گرفتن. ترهقهم ذلتون، یه ذلتی وجود اینها را گرفته است. چرا اینا نمیتونن سجود کنن؟ وقد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، چون اینها در دنیا دعوت به سجده برای خدا شدن اما سجده نکردن. امروز توان سجده کردن برای پروردگار را نمییابند. بعد اون روز تدارک امروز رو، پیشبینی امروز رو میکردن، نکردن. در دنیا دعوت شدن به سجده برای پروردگار، اما مع الاسف سجده برای پروردگار خیش نداشتن. کانو قد کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، در دنیا در نهایت فرصت توانمندی، اما فرصت را از کف دادن و چنین سجده ای رو برای پروردگارشون به جا نیاوردن. قصه قصه غریبی است. بماند انشاءالله ادامه آیات رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خدا این سبحان دلهامون رو به حقایقی که پیش رو داریم بیش از بیش واقف آشنا بگرداند.